اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان قرار داریم. ان شاء الله خداوند همه ما رو از آزاد شدگان از آتش جهنم قرار دهد، همه ما رو ببخشد و بیامرزد، این ماه رمضان رو ماه رمضان آخر عمر ما قرار ندهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تفسیر سوره مبارکه نور مورد بحث ما بود. رسیدیم به آیه کلیدی این سوره، یعنی آیه نور که 35 آیه از آیات این سوره است، آیه‌ای که کتاب‌های مستقلی فقط در مورد همین یک آیه نوشته شده و مفسرین این رو از اعظم آیات این سوره خوانده اند. اشاره کردم دیروز برادران عزیز، خواهران گرامی، یکی از راه‌های تفهیم مطالب سخت و سنگین مثال هست. با تمثیل و تشبیه میشه امور معقول، امور سخت و سنگین رو محسوسش کرد، ساده کرد، همه فهم کرد. به همین جهت در کتاب‌های آسمانی به صورت مطلق ما مثل زیاد داریم. حتی یکی از مفسرین میگوید در تورات سوره‌ای و بخشی بوده است به نام سوره الامثال، یعنی سوره مثل‌ها. درباره مثل‌های قرآن کتاب‌های مستقلی هم نوشته شده، 2 کتاب حضرت آیت الله مکارم حفظه الله، که یادی هم از این شخصیت بزرگوار بکنیم چون سالها در این محل مقدس به تفسیر قرآن پرداختن. انشاءالله خداوند به همه مراجع و به ایشون سلامت عنایت کند و این تقدیر رو همینجا از این بزرگوار داشته باشیم که سالها اینجا از محضرشون ما و شما استفاده کردیم. ایشون 2 کتاب دارد به نام مثالهای زیبای قرآن. کتاب خوبی، ساده، از فارسی تو بازار هست. این مثلای قرآن رو همش ایشون جمع‌آوری کرده و اونجا دسته‌بندی کرده و توضیح داده. برای فهماندن یک موضوع، ببینید من 2-3 مثال میزنم. مثلا خدا میخواد بگه اعمال کفار از بین میره، مثال میزنه به خاکستر. چوب وقتی خاکستر شد، خاکستر رو باد میبره دیگه، به درد نمیخوره. قرآن میفرماید عمل کافر مثل خاکستر میمونه، یا میفرماید اعمال کافر مثل سراب میمونه. سراب انعکاس نور خورشید تو آسفالت، آب نیست، آدم فکر میکنه آب، میره میره هیچی نیست. یا میخواد خانه کفار رو، حالا کفار ممکنه خانه شون هم خیلی محکم بسازن، فرعون خانه های محکمی میساخت، قارون ثروت زیادی داشت، میخواد بفرماید خانه اینها خیلی سسته، میفرماید مثل خانه عنکبوت میمونه. ببینید خب خونه عنکبوت یه بچه‌م میتونه خرابش کنه، یه اشاره سوزن بزنی به خانه عنکبوت خراب. ان اوهن البيوت، سسترین بيوت بيوت عنکبوته. میفرماید این خانه کفار پوشالیه، مثل عنکبوت میمونه. ببین چقدر قشنگ آدم میفهمه وقتی یه مثال اینطور زده میشه. یا میخواد عالم بیعمل، علمای یهود که خودشون میگفتن این پیغمبر آخر الزمان اسمش اینه، ایشون این صفاتشه، وقتی پیغمبر خدا اومد زیر بار نرفتن، منکر شدن. قرآن میفرماید اینا که مثل الهمار یحمل و اسفارا، شما اگر بر یک درازگوش کتاب بذارید، 100 تا کتاب بذارید، این اصلا از محتوای این کتابا خبر نداره، فقط حمل میکنه. عالم بیعملم مثل حمار و درازگوشی است که کتاب حمل میکنه. ببینید اینا همه تشبیهاتی است که در قرآن کریم آمده. میفرماید به این وسیله پیغمبر ما مثل میزنیم برات، مردم بیشتر بفهمن، بیشتر تعقل کنن، بیشتر اندیشه کنن، بهتر متوجه بشن مباحث رو. شما تو سوره بقره ببینید، میخواد انفاق مؤمن رو مثال بزنه. مثل الذین ينفقون اموالهم، سوره بقره آیه 261، اونایی که انفاق میکنن در راه خدا، کمک میکنن به فقرا، مثل اینه که یه دانه رو تو زمین بکاری، 7 تا خوشه بده، هر خوشه ای هم 100 تا دانه بده، میشه هر یه دانه ای 700 تا. الان البته میگن بعضی از دانه ها بیشترم میده، بعضی از کشاورزی ها تا 1000 تا 1000 و خورده ای هم گاهی از یه دانه برداشت میکنن. میفرماید یک دانه میتونه ظرفیت داشته باشه 700 تا بشه، شما به مردم انفاق کنید، خدا 700 برابرش میکنه. خب اینا تو ذهن آدم جا میفته، انقدری که مثل میتونه کارو جا بیاندازه، چیزای دیگه نمیتونه. شما یکی از ویژگی هایی که عرض میکنم درس هایی از قرآن حاجه های قرائتی داره که اتفاقا تمثیلات ایشون جداگانه چاپ شده، مثلا یک کتابی چاپ شده به نام تمثیلات مثل ها، جداگانه چاپ شده، من یه وقتی دیدم این کتاب رو، به خاطر همین مثل هاست، هی مثل که میزنی بهتر جا میفته تو ذهن، بهتر مطلب رو افراد میگیرن. الان تو بازار یه سری کتاب هایی هست به نام تمثیلات، چند جلد بعضی بزرگان نوشتن، ایمان رو، کفر رو، انفاق رو مثل آوردن براش. حالا این آیه سوره نور میخواد مؤمن رو مثل بزنه. خوب دقت کنید، یه قدری امروز ساده تر بگم مطلب رو. مؤمن میدونید آقایون، خواهرها، پیش خدا خیلی عزیزه. اصلا حدیث داریم، ما خلقتو من خلقی خلقن احب الی من عبدی المؤمن، من موجودی، مخلوقی محبوب تر از مؤمن تو عالم ندارم. خیلی مؤمن خدا دوست داره، لذا امام باقر فرمود خدا به مؤمن 3 چیز میده. ان الله اعطى المؤمن 3 خصال، خدا به مؤمن 3 تا چیز میده. العزت فی الدنیا، تو دنیا عزیزه، احترامش میکنن به خاطر ایمانش، به خاطر تقواش. شما ببین چقدر مؤمنا رو تحویل میگیرن، عزیزه. حتی اگر مثل امام حسین 30,000 آدم هم محاصرش کنه، ولی عزتش محفوظه. دوم الفلح فی الاخره، در آخرت هم رستگاره، میره بهشت. و سوم المحاب فی صدور الناس، در چشم مردم ابهت داره. اومده بود یه کسی پیش امام باقر با ایشون بحث کنه، میلرزید. آقا گفت چیه؟ گفت نمیدونم آقا، من با خیلی ها بحث کردم ولی ابهت شما منو گرفته، نمیتونم حرف بزنم. خود امام رضوان الله تعالی علیه میفرمود اون شبی که منو از قم بردن به تهران، دستگیر کردن تو قضایای سال 42، خب این ماشینی که آوردنش رو سوار کنن تو یخچال قاضی، خاموش کردن که صدا ماشین رو نشنون همسایه‌ها، فولکس واگنی رو خاموش کردن، هول دادن تا سر کوچه و از چهارراه بیمارستان میگفتن اون موقع. به هر حال ایشون میفرمود این افسری که بغل دست من بود میلرزید، میترسید، با اینکه اجازه ندادن من پیاده شم یه وضو بگیرم. با من که نه اسلحه دارم نه چیزی همراهمه، شما مسلحید، ماشین اسکورت میکنه، افسر بغل دستمه. گفته بود من نمیدانم چرا یه ترسی از شما تو دلم هست. این خدا میگه، خدا میگه من کاری میکنم که مؤمن یخافه کل شیء، همه چیز از عظمت و اباحت او خاضع باشه. خدا خیلی مؤمن رو دوست داره، لذا تو روایات دارد حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتره. حالا مؤمن کیه؟ اینم اشاره کنم، ایمان غیر از اسلامه. اگه کسی به زبونش اشهد ان لا اله الا الله گفت میشه مسلمون، ولو نمازم نخونه. الان ما تو دنیا مسلمون شناسنامه‌ای خیلی داریم، میگم مثلا انقدر میلیون جمعیت مسلموناست، همه نماز میخونن، همه خمس میدن. نه اصلا ما مسلمانای زیادی داریم تا آخر عمر گاهی سجده در مقابل خدا نمیکنه. شناسنامه‌ای اگه فرم بش بدن پر کن، توی اونجایی که نوشته مذهب میزنه اسلام، اسلام آماری. اسلام آماری به درد عرض میکنم پاک بودن و تو قبرستان مسلمان ها دفن شدن و اینا میخوره. به هر حال کسی اشهد ان لا اله الا الله گفت این مسلمانه. ولی ایمان سه چیزه، فرمود ال ایمانو. خیلی روایت داریم تو این زمینه، شاید ده ها حدیث از ائمه مختلف تو این زمینه داریم. این روایت من از امیر المومنین علیه السلام نقل میکنم، ال ایمانو معرفت القلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. مؤمن کسیه که یه مثلث سه‌ضلعی تو زندگیش باشه. یک، قبول داشته باشه، قلبش اعتقاد داشته باشه. بعضی اوقات افراد قبول نداره، اعتقاد نداره، نه اعتقاد داشته باشه. دو، به زبونش هم بگه، با عملش هم تأیید کنه، یعنی هم اهل نماز و خمس و زکات و روزه است، هم به زبون اینا رو میگه، هم قلبش قبول داره. سه چیز. لذا ایمان عقد، عقیده است، باوره. اگر کسی مؤمن شد، البته درجات هم داره ها، ما ایمان درجه یک داریم، دو داریم، سه داریم، صفاتی داره، ویژگی هایی داره، نمیخوام دیگه وارد بشم. به هر حال مؤمن رو خدا خیلی دوست داره. مؤمن کسی است که تو روایات داریم همه دنیا رو یه لقمه کنی دهانش بذاری کمه. مؤمن رو خدا انقدر دوست داره میفرماید تمام عالم هستی رو در مقابلش خاضع قرار داده. انقدر مؤمن رو دوست داره میفرماید من در آسمان و زمین نمی گنجم، ولی در قلب مؤمن می گنجم. قلب المؤمن عرش الرحمن تو بعضی روایات داره. انقدر مؤمن رو دوست داره میگه هر چی ایمانش بره بالا من صفات خدایی بهش میدم. یعنی چی صفات خدایی؟ ما که لیسا که مثل ایشای، ما مثل خدا نمیتونیم بشیم، ولی میفرماید عبدی اطعنی اجعلک مثلی، بنده تو اطاعت کن، تو بندگی کن، من تو رو مثل خودم، نماینده خودم قرار میدم. ولذا این مؤمن رو خوب دقت کنید چی میخوام بگم. خدا میخواد یه مثالی بزنه که شما بدونید جایگاهش چیه. میفرماید الله نور السماوات والارض. خدا که میدونید مثل نوره، نور هم خودش روشنه، هم جامعه رو روشن میکنه. خدا هم خودش عرض میکنم که نوره، یا نور به این معنا، به منزله نور، یعنی همه هستی او از خودش، از جایی نیامده، در مکانی قرار نمیگیره و هدایت میکنه مردم رو. الله نور السماوات والارض. حالا خوب دقت کنید، مؤمن رو خدا میخواد یه مثلی بزنه. با 4 نکته مؤمن رو مثل میزنه. میفرماید وجود مؤمن، جسم مؤمن مثل مشکات میمونه. مشکات یعنی تاقچه. اون چراغی که تو تاقچه میذارن ایمان مؤمنه. اون شیشه‌ای که روش میذارن حباب، قلب مؤمنه. اون روغن و اون نفت و اون وسیله سوختی که به این چراغ میره، اون وحی و کلام انبیا و اینهاست که مؤمن دریافت میکنه. مؤمن مثل نورهی که مشکاتن، وجود مؤمن، جسم مؤمن، سینه مؤمن مثل اون تاقچه است که درش یه چراغ میذارن. این چراغ درون یک شیشه است، نور میده. مؤمن هم اینطوره، مثل مشکاتی است که از نور وحی میگیره. نور وحی رو اینجا به زیتون تشبیه کرده، شفافیت داره، در زجاجه یعنی قلب مؤمن، قلب مؤمن درش چراغ و نور ایمان قرار داره. مثل نورهی که مشکات فیها مصباح، نورش نور خدا در مانند مشکات اون تاقچه و چراغدانی است که درش چراغه. المصباح فی زجاجه، مصباح و چراغ تو حبابه. از زجاجه که انها کوکب دری، شیشه وقتی میاد رو چراغ مثل ستاره میدرخشه، اتاق روشن میکنه. یوقد من شجره مبارکه زیتونه، این چراغ از روغن زیتون و شجره پاک به اصطلاح میگیره و تزریق میشه بهش. لا شرقیه ولا غربیه، زیتونش اصله، مثل درختی که وسط یک باغ نه گوشه و کنار که آفتاب کم بگیره. یکاد و زیتوها یزی، انقدر شفاف این روغن، انقدر اصله که ولو لم تمسسه نار، خود این روغن گویا میخواد روشن کنه این چراغو، ولو کبریت چیزی هم نباشه شفاف اونقدر که نزدیک خودش به احتراق برسه. نورون علا نور، نورون علا نور کنایه از این که مرتب این چراغ تزریق میشه از این روغن. مؤمنم مرتب نورون علا نور، از نور وحی، از نور عقل، از نور روایات، از نور دعاها، از نور قرآن استفاده میکنه. یهد الله لنورهی من یشا، خدا هر کسی رو بخواد به نورش هدایت میکنه. و یضرب الله الامثال للناس، مردم ما این مسئله رو برای شما میزنیم و الله به کل شیء علیم، خدا به همه چیز آگاهه. دو تا داستان عرض کنم خدمتتون راجع به نور بودن مؤمن. آقاییست به نام زکریا ابن ابراهیم، آمد خدمت امام صادق علیه السلام در ایام حج، عرض ارادت کرد و گفت آقا من مسیحی بودم، من اصلا مسلمان نیستم، پدر و مادرم نصرانیم، منم نصرانیم. یه روز به حسب اتفاق برخورد کردم با یه آیهی در قرآن کریم که اون آیه سوره عنکبوت هست، میفرماید این پیامبر نه خط نوشت و نه این مطالبی که اظهار کرد از قبل میدانست، اینا وحی بود، نور بود خدا به او داد. یبن رسول الله، من رفتم رو این آیه فکر کردم چطور میشه یه آدمی تحصیل نکرده، خب تو بین مردم زندگی میکرد دیگه، اگه استاد داشت، اگه کلاس دیده بود، اگه مدرسه رفته بود، مردم متوجه میشدن، یه مرتبه اومده یه مطالبی بیان کرده که امروز ما داریم تفسیر میکنیم بعد 14 قرن هنوز کنهش و پی نمیبریم. دانشمندان علوم طبیعی، علوم زیستی، علوم کیهانی مربوط به پزشکی، چقدر ما الان کتاب تو بازار داریم، قرآن و روانشناسی، قرآن و طب، قرآن و مدیریت، قرآن و کیهانشناسی، قرآن و علوم انسانی، مرتب دارن می نویسن تمام هم نمیشه. شاید بیش از 100 تا کتاب راجع به قرآن و پزشکی تو حالا نوشته شده. این آدم کجا تو کدوم دانشگاه تحصیل کرده؟ یبن رسول الله، یه مرتبه نور زد به قلبم و ایمان آوردم، مسلمان شدم. امسالم برای اولین بار مشرف شدم حج، خدمت شما رسیدم، هم حج انجام بدم هم امامم رو بشناسم. اما یه سوالی از محضر شما دارم. سوالم اینه، من با پدر و مادر مسیحی چه کنم؟ بالاخره اینا گوشت خوک میخورن، اینها تو ظرفی غذا میخورن، من با اینا زندگی میکنم، تو یه خانه هستیم. آقا فرمودن بهشون مهربانی کن، مخصوصا مادرت رو، مبادا از این به بعد یه وقتی برخوردی بکنی که ناراحت بشه، چون اسلام توصیهش اینه. چند تا اصل بین المللی است، یکیش احترام والدینه، فرق نمیکنه کافر باشن یا مسلمان. جوان آمد کوفه، مادر رو چند برابر از قبل تحویل میگرفت. مادر تعجب کرد، پسرم چی شده؟ گفت مادر من یه دینی پذیرفتم، تو اون دین در کنار توحید احترام والدینه. مادر پیر فرتود، اواخر عمرش بود، شاید سال آخر عمرش بود، گفت پسرم من نمیدونم این دین چیه، ولی رفتار تو، ببینید آقایون خواهرها، ما با رفتارمون باید مردم رو جذب کنیم، رفتار ما میتونه افراد رو به اسلام. الان توطئه‌ای که صهیونیست‌ها کردن و انشاءالله خدا شرشون رو به خودشون برگردانه و از این طریق تونستن موفق بشن یه مقداری، اینه که مسلمونی رو بردن تو کانال داعش و وهابیت و سلفی ها خشن جلوه دادن. شما وقتی به یه کودک مواد منفجره میبندی از دور منفجر میکنی، کی این دین رو میپسنده؟ این تو کفرستان هم کسی این کار رو نمیکنه. شما وقتی زن و بچه مردم رو آتش میزنی، میسوزانی، اونچنان هراس ایجاد کردن تو اروپا از اسلام، متاسفانه نسبت به شیعه همین کار رو گای میکنن. شما الان تو اینترنت تا نام شیعه رو میزنی میبینی بعضی از صحنه های ناپسندی که بعضی ها متاسفانه دقت ندارن، در ایام عزاداری توجه نمیکنن، اینها میاد. من بارها دیدم شاید بعضی از این صحنه ها رو بعضی از این شبکه های اروپایی 8 بار 9 بار روز عاشورا پخش میکنن که ببینید این شیعه است، نشان میده و بعد هم مطالبی رو زیرنویس میکنه. این خشونت با روحیه اسلام جور در نمیاد. پیغمبر گرامی اسلام، ما اگه میخوایم عزاداری کنیم ببینیم امام صادق چجور عزاداری کرد، اگه میخوایم جشن بگیریم ببینیم امام صادق چجوری جشن گرفت، اگه میخوایم شعر برای امام حسین بگیم ببینیم دعبل مقابل امام رضا چجور شعر گفته، اگه میخوایم مصیبت بخوانیم ببینیم ائمه ما چجور مجلس عزا گرفت، از سیره معصومین فاصله نگیریم، جدا نشیم. مادرم مسلمان شد، مسلمان شد و از دنیا رفت به حالت اسلام. این مؤمنه. مؤمن مثل مشکات، وجودش نور ایمان مثل مصباح، خودش قلبش مثل زجاجه، قرآن و وحی هم مثل روغن شفاف زیتون. این روغن شفاف زیتون یعنی زیتون، یعنی نور وحی آمد در این چراغ، یعنی این وجود این شخص، و این نور ایمان ساطع شد. اینو میگن قرآن میخواد با این مثال اینو جا بیاندازه که بدانید. حالا کنه مثل رو ما شاید متوجه نشیم، اما ظاهر تفسیرش اینه. یه داستان دیگه هم عرض کنم. آقایی بود مسیحی به نام اکسم سیفی، طبیب بود، پزشک بود، تحصیل کرده بود. وقتی شنید رسول خدا مبعوث شده، یه 2-3 نفر رو فرستاد مدینه، گفت برید ببینید این آقایی که میگه من پیغمبرم چی میگه. حالا ما الان اگه کسی ادعا پیغمبری کنه نمیریم تحقیق کنیم. چرا؟ چون نبوت تمام شده، لا نبی من بعدی، احدی حق نداره ادعای نبوت کنه. اما حضرت عیسی هنوز نبوت بعضش باز بود، خودش فرموده بود بعد از من یه نبی میاد، لذا مسیحیان میرفتن تحقیق میکردن. این 2 نفر آمدن مدینه خدمت رسول خدا، فلانی ما رو فرستاده. حضرت فرمود من یک آیه بهتون میگم، برید بهش بگید، بگید اون چیزی که پیغمبر، حالا قدیمی ها گاهی میگفتن مستوره، نمونه، طرف میخواست شکر بخره میگفت یه شیشه از این شکر بده، یا یه مثلا بخشی از این خوراکی رو بده ببینم چجوره، یه کیل از این برنج بپزم بعد بیام گونیشو بخرم. بابا این قرآن، شما یه آیهشو ببر نشون اکسم بدید، بقیهش هم همینطوره. آقا آمدن خدمت پیغمبر و آیه رو یادداشت کردن و رفتن پیش اکسم سیفی. آیه چی بود؟ آیه 90 سوره نحل، ان الله یامرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. خدا 3 تا فرمان داره: عدل و احسان و رسیدگی به فامیل. 3 تا نهی داره از منکر و فحشا و ظلم. ظلم نکنید، فحشا مرتکب نشید، منکر مرتکب نشید، عادل باشید، به فامیل برسید، به هم نیکی کنید. اومدن آیه رو براش خوندن، گفت مردم رو جمع کنید. نور دیگه، نور زد تو قلبش، این مشکات وجودش زیتون وحی رو گرفت، این نور ایمان شد مصباح، این زجاجه قلب شد شفاف، که انه کوکب دری. مردم رو جمع کرد، گفت همه تون مسلمون شید. رئیسشون بود دیگه، گوش ندن به هر، گفت این پیغمبره، تردید نکنید. ببینید چند تا آیه از سوره مریم برای نجاشی خواندن، نجاشی مؤمن شد. کسی سالم باشه، مریض نباشه، میپذیره به سادگی. لذا این آیه میخواد اینو بگه. البته یه نکته اینجا عرض کنم خدمت شما، و اون نکته این است که قرآن یه ظاهری دارد یه باطنی. در روایات ما مشکات به قلب رسول خدا و حضرت محمد صلی الله، معنا شده. حدیث اینه، امام صادق فرمود هو مثلن ضربه الله لنا. این آیه رو خدا برای ما اهل بیت مثال زده. المشکات و قلب رسول الله، مشکات قلب پیغمبر است. والمصباح و النور الذي فيه العلم، مصباح اون نوری است که علم داره، دانشی که خدا به پیغمبر داد. و زجاجت و قلب علی ابن ابی طالب علیه السلام، زجاجه منظور قلب امیر المؤمنین است. نورون علا نورم معنا شده ائمه بعد از ائمه. این معنا با اون معنایی که من کردم منافات ندارد. اون تفسیر آیه است، این باطن آیه است. یعنی چطور شما تو زیارت جامعه کبیره میگید و انتم نور الاخیار؟ اگر مؤمنی تو این عالم باشه، بالاترین مؤمن کیه؟ رسول خدا. اگر قلب مؤمن زجاجه است، بالاترین و شفافترین زجاجه کیه؟ قلب رسول خدا و ائمه اطهار. اگر نور وحی رو مؤمن دریافت میکنه، خب نور وحی بالاترین مصداق و دریافتش توسط کیه؟ توسط رسول خدا و ائمه اطهار. لذا این آیه شریفه تفسیر عرفانی و باطنیش اینه که خدا میفرماید الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین است. منتها نور الهی رو زمین تجلی پیدا کرده. یکی از نمودهای نور خدا در روی زمین پیغمبر، ائمه اطهارند، زهرای مرضیه سلام الله علیها. این شبیه همون آیه است که میگیم انا انزلناه فی لیلت القدر. لیلت القدر یعنی چی؟ یعنی شب قدر. روشنه، این تفسیر آیه است. اما آیه باطنی هم داره، اللیلت و فاطمه و القدر و الله. لیلت القدر در قرآن منظور شب قدره، شب 23 و 21. اما حقیقت قدر زهرای مرضیه علیها السلام. چرا این مطلب ما تو قرآن چون زیاد داریم و از این جون روایات ما فراوان داریم؟ چون نوک حرم ایمان، نوک حرم تقوا اهل بیت عصمت و طهارتن. اگه سخن از احسان، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله، شما تمام احسانید. اگر سخن از نیکیست، اهل بیت نبوه، موضع رساله، مختلف زیارت جامعه کبیره به ما میشناساند که اهل بیت بالاترین مصداق این آیه هستند. خب به همین میزان اکتفا کنیم. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. این چراغ رو یه وقت آدم تو خونش میذاره، یه وقت تو مسجد میذاره، تو حرم میذاره. تو مسجد که بذاری مردم میان اونجا عبادت میکنن، نماز میخونن. میفرماید این مشکات فی بیوتن، در خانه هاییست که اذن الله ان ترفع، خدا این خانه ها رو بالا برده. گفتن منظور از این بیوت مساجده. اتفاقا ثعلبی از دانشمندان اهل سنت نقل میکند، یه تفسیر دارد به نام تفسیر ثعلبی. میگد ابوبکر از رسول خدا پرسید یا رسول الله این بیوت شامل بیت فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب هم میشه؟ قال رسول الله نعم، فرمود بله، منظور از این بیوت خانه اهل بیت هم هست، حرم های اهل بیت، مساجد. اینا جایی است که خدا نامشو در اونجا بالا برده. شما تو مسجد نام خدا میگی، تو حرم نام خدا میگی، خانه اهل بیت محل نزول وحی بوده، خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال، خانه هایی که تسبیح خدا گفته میشه صبح و شام. این آیه 35 و 36 سوره نور بود که من خدمت شما عرض کردم، خلاصش این بود این آیه تشبیه مؤمن است با این بیاناتی که اشاره شد. خدایا به آبروی قرآن همه ما رو توفیق درک و فهم قرآن رو بهمون عنایت بفرما، ما رو از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. دو سه جمله هم عرض ارادت و عرض مصیبت داشته باشیم. عزیزان من، میدانید بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام اهل بیت در کوفه زیاد نموندن، حدود 5 یا 6 ماه بعد از شهادت امیرالمومنین اهل بیت برگشتن مدینه. کوفه حدود 4 سال 3 سال و اندی پای تخت امیرالمومنین بود. زینب کبرا در کوفه تفسیر شروع کرد برای زنها، میرفت تفسیر قرآن میگفت. امام حسن، امام حسین اونجا درس داشتن برای مردم. خود امیرالمومنین مرتب تو این کوفه خطبه خواند، شب در خانه فقرا رفت. لذا کاملا یه روز، دو روز، 5 روز، 10 روز نبود، نزدیک 4 سال این خاندان تو شهر کوفه زندگی کردن. کوفه هم شهر خیلی بزرگی نبود، وسیع نبود. کوفه سال 17 هجری بنا شده، لذا کاملا مردم کوفه اهل بیت رو میشناختن، هم زینب کبرا، هم ابی عبدالله، هم امام حسن. منتها 6 ماه بعد از شهادت امیرالمومنین تقریبا، بعد از امضای صلح بین امام حسن و معاویه، آقا فرمود برمیگردیم کوفه، برمیگردیم مدینه. دیگه تمام اساس و خانواده و همه رو جمع کردن، حتی ام البنین فرزندانش حضرت ابوالفضل، مجموعه اینها اومدن به مدینه. سال 41 هجری، 20 سال گذشت. سال 61 هجری، بعد از 2 دهه، مجدد زینب کبرا و اهل بیت وارد این کوفه شدند. خب شما میدانید بالاخره 20 سال یه نسل عوض نمیشه. مردم میشناسن زینب رو. وقتی شروع کرد تو دروازه کوفه سخنرانی کردن، همه به هم اشاره کردن، گفتن ها این دختر امیرالمومنین، میشناختن. کلاس تفسیرش رفته بودن خانوما. کأن علیان یتکلم، گویا امیرالمومنین داره سخنرانی میکنه. لذا مردم کوفه حلقه زدن، جمع شدن، شروع کردن گریه کردن با نگاه کردن به سر. میشناختن سر امام حسین، با امام حسین معنوس بودن 3 سال، سر ابو عبدالله والای نی، سر ابوالفضل العباس، سر فرزندان امام حسین. امروز اجازه بدید روزه رو من از کوفه بخوانم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. زید ابن ارقم، زید ابن ارقم از اصحاب پیغمبر اومده بود تو کوفه زندگی میکرد، یه جای خانه داشت که بلندی بود، تو غرفه ای بود که مشرف به خیابان بود. میگه همینطور که تو غرفه خودم بودم، یه وقت دیدم صدای قرآن میاد، یه صدای قرآن زیبایی میاد، داره سوره کهف میخوانه. ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. میگه اومدم جلوی پنجره، جلوی غرفه، نگاه کردم، دیدم سر مقدس ابا عبدالله بالای نیزه. چه میبینم خدا؟ رأس قمری زهری، سر نورانی مانند خورشید. اشبه الناس به رسول الله، به رسول الله، مشغول تلاوت قرآن است. این تلاوت قرآن خطبه زینبم متوقف کرد. وقتی دید برادر داره قرآن میخونه، خطبه رو قطع کرد، یه نگاهی به سر بریده یه برادر کرد. برادرم حسینم، تو که داری قرآن میخوانی، یه 2 جمله با دختر کوچولوتم سخن بگو، میترسم جان بده. قلبش از کار بیسته، رو کرد به عمه جانش دختر ابا عبدالله. عمه جان من شنیدم، حالا این زبان حال من عرض میکنم، من شنیدم کسی قرآن میخوانه تشویقش میکنن. عمه جان چرا بابای منو سنگ میزنه؟ مگه قرآن نمیخوانه؟ این مزد قرآن، مگه الان برای شما قرآن نمیخونن اینجا؟ شما احترام نمی کنید، قاری رو گوش نمی کنید. من بمیرم برای اون قاری که در تلاوت قرآن از دو لعل در افشان سنگ کوفیانش بود مزد خواندن قرآن. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.